فقد استمسك بالعروة الوثقى شامل سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور وأصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المستعد المحمود اصول کافی رسیدیم به حدیث 14. این نکته ای رو اینجا عزیزان توجه و دقت داشته باشن، این مطالب معرفتی و علمی که ما از ائمه اطهار در این کتاب‌های روایی می‌خونیم، اینها خودش بهترین حجت و بهترین دلیل بر امام بودن اینان است. چون ما چنین کلماتی رو دیگه از سایر اصحاب رسول الله سراغ نداریم. شما تو کتب اهل تسنن برید کلمات دیگر صحابه هم نقل شده، عمر اینجوری گفت، ابوبکر اونجوری گفت، عثمان اینجوری گفت، ولی ببینید آیا کلمات اینها رو میتونیم در جنب کلمات ائمه قرار بدیم در زمینه‌های مختلف؟ در زمینه‌های مختلف میتونیم کلمات اونها رو نزدیک کلمات اینها قرار بدیم که خود حرف اینها مطلب اینها نشون میده که اینها حجت خدایند، اینها متصل به ملکوتند. چون ان آثارنا تدل علینا، آثار ما دلالت میکنه بر ما. برای اینکه ببینی یک انسان چقدر قیمت داره باید ببینی چقدر کمال داره. قیمت هر انسانی به کمالاتی که در وجودشه، کمالات وجود اشخاص رو از کجا میتونیم بشناسیم؟ از رو کلماتی که از اونا صادر شده. افق معرفت اونها رو از رو کلمات اونها میتونیم بشناسیم. و ببینید از کی سراغ داریم در زمینه روانشناسی، جامعه شناسی، معرفت نفس، توحید، مبدأ، معاد، علوم انسانی، چه کسی رو سراغ داریم که این مطالب، این ارزندگی رو گفته باشه؟ مطالبی که بعد از گذشت 1000 سال مثل ملا صدراها پیدا شدن، باز کردن که اصلا امام چی داره میگه. که دقت بفرمایید رو این مطلب که این کلمات چگونه حجت و دلیل بر امامت اونهاست. حدیث 14 از کتاب عقل و جهل، از سماعت ابن مهرانه، یکی از شاگردهای امام صادق علیه السلام که خیلی در محضر امام بوده و خیلی روایت داریم از سماعت ابن مهران، از خواص آقا بوده، چون آقا دانشگاهی داشتن، دانشگاه که به این معنا که کلاس‌هایی داشتن در زمینه‌های مختلف علمی اون موقع و شاگردهایی داشتن که در رشته‌های مختلف علمی پرورش می‌دادن. که یه شخصی میگه من در کوفه که شیعه نشین بود، من حالا شک از من 800 یا 8000 شیخ رو میشناختم که میگفتن قال صادق علیه السلام، یعنی کلمات امام صادق رو نقل میکردن، که روح داد اصلا به جامعه اسلام، نه فقط به شیعه، چون خیلی از کسانی که با درس آقا شرکت میکردن شیعه هم نبودن، ولی آقا رو به عنوان یک استوانه علمی که از فرزندان رسول الله قبول داشته. حالا این سماعت ابن مهران از اون شاگردهای خصوصی حضرته که میگه کنتو عند ابی عبدالله، پیش آقا امام ابی عبدالله کنیه امام صادق علیه السلام، خدمت آقا بودیم. و اندهو جماعت و موالی، خدمت آقای تعدادی از دوستان، دوستارانش نشسته بودند، یعنی مریدان حضرت. فجرا ذکر العقل و الجهل، اونجا صحبت از عقل و جهل میان آمد. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمود اعرف العقل و جنده و الجهل و جنده تحت دو، فرمود عقل و لشکر عقل رو بشناسید و جهل و لشکر جهل رو بشناسید تا هدایت یابید. این نکته قبل از این که بحث رو شروع کنیم عرض کنم، این حدیث که نسبتاً حدیث طویلیه، یعنی طویل از جهت مطالب، حالا خود متن حدیث مثلا شاید حدود 2 صفحه بیشتر نشه، ولی خب خیلی پر مطلبه، پر نکته است. این حدیث رو حضرت امام شرح کردن، غیر از 40 حدیثشون ها، جدای از 40 حدیث، این حدیث رو حضرت امام شرح کرده، اسمش هم از شرح حدیث جنود عقل و جهل، و خیلی مطالب ارزنده‌ای رو اونجا ارائه داده اند. چون عزیزان مستحضرن کتابای حضرت امام سبکش عرفانی اخلاقی، یعنی تمام کتاباشون رو که نگاه کنید، حتی مثلا سر و صلات، آداب و صلات، میبینید ممزوجی از عرفان و اخلاقه، که خودشون هم همینجور عرفان و اخلاق درس میدادن حضرت امام غیر از دروس فقهشون. خیلی خوب و نسبتاً کامل شرح کرده این حدیث رو، که در کتابخونه هیئت هم هست کتابش، اگر کسی طالب تفصیل بیشتریه برای شرح این حدیث میتونه به شرح حدیث جنود عقل و جهل امام مراجعه کنه، که حالا ما مجبوری مختصری شرح کنیم که عبور کنیم ازش. فرمود حضرت عقل و لشکرش رو بشناسید، جهل و لشکرش رو هم بشناسید. فقلت و جعلت و فداک، گفتم که فدای شما گردم. لا نعرف الا ما عرفتنا، گفتم آقا من ما نمیدونیم مگر اونی که شما یادمون داده اید، ما نمیشناسیم مگر اون که شما به ما شناسانده اید. یعنی ما از این مطلب از لشکر عقل و لشکر جهل اطلاعی نداریم چیه داستان. فقال ابو عبدالله، حضرت فرمود ان الله عز و جل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین عن یمین العرش من نوره. فرمود خداوند خلق عقل رو خلق کرد و او یعنی اون عقل اولین مخلوق از روحانیینه که از سمت یمین عرش یعنی سمت راست عرش خداوند او رو من نورهی از نور خودش آفرید. خب اینجا خیلی تا همین جا خیلی حرف توشه که خداوند عقل رو آفرید و اون اولین خلق از روحانیینه. روحانیین چی هن؟ روحانیین چی هستن؟ این یه مطلب. مطلب دیگه ای که باید بپردازیم ان یمین العرش، از سمت راست عرش. شما میدونید چپ و راست و پایین و بالا مال عالم ماده است، اینجا عالم طبیعت زا وضعه، دارای وضع چپ و راست و بالا و پایینه. ولا در عالم مجردات که بالا و پایین و چپ و راست معنا نداره اصلا. یمین العرش از سمت راست عرش آفریده شده یعنی چی؟ که اینم باید بهش پرداخت. یه نکته مقدماتی عرض کنیم خدمت عزیزان و اون اینه که اینجا مراد از عقل، عقل کله. عقل کل چیه؟ آیه قرآن میفرماد و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. میگه هیچ چیزی نیست، آیه قرآن میفرماد هیچ چیزی نیست مگر آن که خزینه های آن در نزد ماست و ما آن را نازل نمی کنیم مگر به اندازه مشخص. پس فهمیده میشه هر چی که ما اینجا میبینیم یه خزینه ای داره. هر چی که شما در عالم طبیعت میبینید، چون فرمود و این من شیئن، یعنی نیست هیچ چیزی، شیء انکر نکراته، ما در فارسی بهش میگیم چیز، که اصلا همین چیز فارسی بوده، زبان شناسا میگن رفته به زبان عربی شده شیء. شما قدیمی هم یادتون باشه شیعه رو میگفتن شیه، بعضی میگفتن شیه، این شیه همون شده چی؟ شیء در عربی. چیه؟ شده شیه، شیء. پس شیعی که در زبان عرب هست از زبان فارسی رفته که همون چیه یا چیز که ما میگیم، که چیز یه چیز، یک چیز یعنی شامل همه موجودات میشه. شیء انکر نکراته، میگه هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش در نزد ماست. پس هر چیزی خزینه‌ای داره، خزائنی داره. خب و خزائن موجودات در نزد خداونده. اونی که اینجاست نابود میشه، چون آیه قرآن چی میفرماد؟ ما اندکم ینفد، یعنی آنچه نزد شماست نابود میشود، تمام میشود، نفاد داره، پایان داره. اما و ما اندالله باق، آنچه نزد خداست باقی است. اینجا فرمود خزینه هاش کجاست؟ در نزد ماست. پس اون خزائن چی هن؟ باقی هن. یعنی دست حدوث و زوال به اونجا راه نداره. خب این تا اینجا. عقلی که در ماست، عقولی که در انسان ها میبینیم، اون قوهی که در حیوانات نیست و در انسان هست، اینم یک خزینه ای داره که این عقل ما از اونجاست. همون جوری که حیات یه خزینه ای داره، زندگی، اون جان، اون آتش الهی، حکما بهش میگن، حکما میگن آتش الهی. آتش الهی چیه؟ همون گرمایی که تو بدن توه. گرمایی که تو بدن توه از کجاست؟ منبع این آتش کجاست؟ بدن میت یخ میکنه دیگه، ولی بدن انسان زنده یا حیوان زنده، حیوانات گرم بدنشون، این گرما، این آتش الهیه. که افلاطون حالا یه بحثی داره که این آتش الهی معدنش کجاست، از کجا میاد. آتشی که بدن موجودات زنده رو گرم داره، حیات یه منبعی داره، عقل یک منبعی داره که فوق حیاته، یعنی از مراتب عالیه حیاته. اون حقیقتی که حیات ما انسانها شعاع اونه. مثل یه خورشید رو در نظر بگیرید که تابش داره. در ملکوت عالم هم یک حقیقتی هست که مخزن و معدن حیاته و حیات همه موجودات از اونه. حیات همه موجودات از اونه. و همین جور عقل، عقل یک منبعی داره که میگیم عقل کل، پیش میگیم عقل کل، که این عقل کل عقول ما میشه شعاع این عقل کل، عقول ما میشه شعاعات این عقل کل. حالا یه کسی عقلش قوی تره، یه شعاع بزرگتری از این عقله. یه کسی عقلش کمتره، شعاع ضعیفتره. تا جایی که در حیوانات دیگه این شعاع خیلی ضعیف میشه. اینجا که میفرماد خداوند عقل رو آفرید، منظور اون عقل کله که فلاسفه بهش میگن عقل فعال. عقل فعال که ما در لسان شریعت بهش میگیم مثلا جبرئیل یا فرشتگان الهی یا قلم الهی. نون و القلم و ما یسترون، قلم اون واسطه فیضه، همون جوری که جبرئیل واسطه فیضه، همون جوری که فلاسفه میگن عقل فعال واسطه فیضه. اینجا که میفرماد خداوند عقل رو آفرید، منظور اون عقل کله. حالا افق این عقل کل کجاست؟ افق عقل کل کجاست؟ فرمود و هو اول خلق من روحانیین، این اولین مخلوق از روحانیینه. اول مخلوق میگه اول زمانی نیست که، یعنی میگیم اول این بعد یکی دیگه آفریده شد بعد یکی دیگه، منظور زمان نیست، اول یعنی رتبه در مقام. مثلا ما مقامات لشکری و کشوری رو بخوایم بشموریم، میگیم اول رهبر، دوم مثلا رئیس جمهور، همینجوری میایم پایین. اول اینجا دیگه اول زمانی نیست که، اول رتبه ای رو داریم میگیم. اینجا هم منظور از و هو اول خلق من روحانیین یعنی اول رتبه رو داره، یعنی بالاترین رتبه رو در روحانیین این عقل داره. حالا روحانیین چیه؟ ما در مباحث معرفت نفس عنوان کردیم عوالم رو. عوالم گفتیم یه عالم طبیعی داریم که دارای صورت و ماده است، که همین عالم شهادت مطلقه، عالم خلق، عالم طبیعت، عالم ناسود. عالم مافوق او میشه عالم برزخ، عالم حورقلیا، صور معلقه، شهادت مضافه، خیلی اسامی داره، عالم ملکوت. که اینها چه عالمیه؟ عالمی شبیه عالم دنیاست، منتها مجرد از ماده است، ماده طبیعی نداره. ماده طبیعی نداره نه به این معنی که لمس نمیشه کرد، چو این همین عالم، یعنی وقتی شما وارد اون عالم میشید هم لمس میکنی، هم میبینی، هم میبویی، اما قدرتت و سرعتت و یه سری امورت قوی تر از این عالمه. مثل عالم خواب، شما تو عالم خواب لمس میکنید، میچشید، میبویید، این این عالمه، ولی مجرده. تو یه لحظه از این ور کره زمین میری اون ور کره زمین در عالم مجردات، در حالی که در عالم ماده نمیشه. که اینجا عالم فرشتگانه، عالم فرشتگان، که خود عالم مثال مراتبی داره، عالم مثال خودش مراتب داره. از اون افقی که نزدیک به عالم ماده است گرفته تا به بالا، شنیدید میگیم ملکوت اعلا، روحش به ملکوت اعلا پیوست. وقتی میگیم ملکوت اعلا، پس ملکوت اسفلم داریم، که اجنه مال ملکوت اسفلم، ملکوتی که پایینه، نزدیک به عالم ماده است. اجنه مجرد از مادن، مجردن دیگه، اینا نحوه تجردی دارن، منتها تجردشون مثل تجرد فرشتگان نیست، اونا هم سرعت دارن در حرکاتشون، تفاوتهایی دارن با انسان دیگه، منتها از ملکوت اسفلن، نزدیک به عالم ماده است. حالا این عالم مثال ترقی میکنه عوالم تا میرسه به عالم روحانیین، یعنی میرسه به مجردات محضه، مجردات صرفه، اونجایی که نه صورتی هست نه ماده‌ای هست، و موجودات اونجا بسیار قوی و محیط و با عظموتن، چون مجرد صرفن، لذا به همه مراتب مادون احاطه دارن، به همه مراتب مادون احاطه دارن و قدرت دارن. مثلا شما اگر در روایاتی که در زمینه روح، یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روایاتی که در زمینه روح هست نگاه کنید، میگه روح حافظ الملائکه است، حافظ همه ملائکه است، یعنی احاطه داره به همه ملائکه، همه ملائکه پیوندشون به روحه، سیمشون وصل میشه به روح، منشأشون اونجاست. اما روح یک حقیقتی است اعظم از همه فرشتگان در روایته، که حالا این چه خصوصیتی داره که فوق فرشتگانه؟ همون جوری که فرشتگان فوق انسان هستن از لحاظ خلقتشون ها، نه از لحاظ مقام نمیگم، از لحاظ خلقتشون در ما فوق انسانن، روح از لحاظ خلقت ما فوق فرشتگانه و یک حقیقت بسیطه، منتها خود این روح هم مراتب داره. لذا در قرآن میخونیم مثلا روح القدس، بعد میگه روح الامین یا مطلق روح، روحی من روحی نفخت و فیه من روحی، از روح خودم، که اینا مراتب مختلفه روحه، که خود روح هم یعنی اون روحانیین مراتبی داره. حالا بالاترین افق در روحانیین مال عقله، چون فرمود و هو اول خلق من روحانیین، در میان روحانیین اولین خلقه، یعنی از همه رتبهش بالاتر عقل، عقل کل که خودش احاطه داره به روحانیین. سلام. که روحانیین اون روح یا خود جبرئیل که افقش نزدیک به روحه، خود او اونقدر عظمت داره حقیقتش، چون این بحثو در جلسات انسان و قرآن با عزیزان بحث کردیم که فرشتگان یک جنبه صوری دارن که متمثل میشن برای انسان. مثلا آیه قرآن میفرماد فتمثل لها بشرا سویا، روح به صورت بشری برای مریم متمثل شد، یه موقع به صورت یه انسان ظاهر میشن، این ظهورشونه نه خودشون، که تازه خود اون ظهور اونها رو هم کسی نمیتونه، هر کسی نمیتونه، طاقت نداره ببینه، که مثلا در روایت داره جناب حمزه، حمزه سید الشهدا به آقا رسول اکرم عرض کرد من دوست دارم جبرئیل رو ببینم، حضرت فرمود طاقت نمیاری، جبرئیل شدید القواست، تو نمیتونی تحمل کنی. اصرار کرد که میخوام ببینم، گفت باشه این بار که جبرئیل نازل شد بهت میگم که ببینی. بعد خود حضرت حمزه سید الشهدا میفرماد وقتی که جبرئیل نازل شد نگاه من به پای جبرئیل که افتاد از هوش رفتم، به پا، چون پا میدونید تو بدن انسان پایین ترین مرتبه چیه؟ پا. خود اینم رمز درش که چرا نگاهش به پای او افتاد از هوش رفت، اگر به صورت جبرئیل نگاه میکرد که میمرد، اگر نگاهش به صورت جبرئیل میافتاد که میمرد، به پای جبرئیل نگاهم افتاد از هوش رفتم. حالا میگه روح تازه اعظم از جبرئیله. بعد جالب اینجاست که روایت میفرماد جبرئیل وقتی میرسید خدمت رسول الله قعدت العبد، دو زانو مثل غلامی در مقابل رسول الله مینشست. الله اکبر. رسول الله که عظموتیه، که جبرئیل به مانند عبد در مقابلش می نشینه. سبحان الله، از عظمت انسان، از عظمت انسان کامل که به کجا می تونه برسه انسان. خب خود رسول اکرم روایت داره حقیقت جبرئیل رو، حقیقت جبرئیل رو تقاضا کرد از خداوند که میخوام حقیقت جبرئیل رو ببینم. حالا این صورتش دیدنش اینقدر فشار داره برای انسانهای عادی تا برسه به حقیقت جبرئیل، که میگه وقتی که دو بار جبرئیل به صورت اصلی خودش بر رسول الله ظاهر شد که رسول الله از هوش رفت، صورت اصلی خودش، چرا؟ چون رسول اکرم در قید بدنه، با بدن عنصری بیشتر از اینو نمیشه تحمل کرد، با اینکه بنیه رسول الله قوی ترین بنیه است. بعد مولانا یه بیتی دارن خیلی زیبا، میگه جبرئیل اگه ظاهر شد برای رسول الله، رسول اکرم از هوش رفت، چون در بدن عنصری متعلق به بدن عنصری بود، و الا احمد ار بکشایدان پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. رسول الله اگر حقیقتش متجلی بشه برای جبرئیل، جبرئیل تا ابد مدهوش میمونه. احمد ار بکشایدان پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبرئیل. حالا روح گفتیم مراتب داره، یکی از مراتب روح، روح الایمانه. آیه قرآن میفرماد کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من. خداوند ایمان رو در قلوب اینان نگاشته است، سلام، در قلوب اینها نوشته. یعنی قلب اینا چیه؟ بگید کتابه. پس کتاب ام الکتاب که میگیم مراتب عالی قلب انسانه، کتاب مکنون که میگیم. حالا در قلوب اینان ایمان را نگاشته است و ایدهم به روح من و تأیید کرده آنها را با روحی از جانب خیش، که روایت میگه این روح الایمانه، که مؤمن متصل به این روح الایمانه. اگه اتصال داشته باشه به این روح الایمان مؤمنه، اگر اتصال نداشت یعنی مؤمن نیست، چون گفتیم مسلمان با مؤمن فرق میکنه. اون چیزی که ارتباط انسانو با روح الایمان تقویت میکنه دوری از گناهه، و اون چیزی که ارتباط انسانو قطع میکنه با روح الایمان گناهه، مخصوصا زنا. روایت داریم قیچی میکنه اون ارتباط انسانو با روح الایمان، پناه بر خدا. خب روح مراتبی داره که محیط، تمام مراتب روح محیطن به عالم ماده. شما هر حیاتی رو که در عالم ماده میبینید از جانب روحه. سبزی رشد میکنه، حیات داره دیگه، زندگی داره اون سبزه، با یک شکل مخصوص، رنگ مخصوص، یک طریق مخصوص بیرون میاد، تخم داره، نطفه داره، تخمشو پراکنده میکنه، دوباره مثل خودش رشد میده، حیات داره. حیات او هم از چی؟ از روحه. حیاتش از روحه. تا بیا به مرتبه از گیاهی، بیا بالاتر تو مرتبه حیوانی و بعد بیا به مرتبه انسانی، همه اینا در تحت ربوبیت روح هم، منتها روح مراتبی داره. اون علف یک مرتبه از روح درش تجلی میکنه، انسان یه مرتبه دیگه، انسان یه مرتبه دیگه ای از روح درش متجلی میشه. بالاترین افق روح چیه؟ عقل، عقل کل، اون بالاترین افق روحه. که دیگه اونجا وحی، کلام، روح، اینا همه یک چیزن، اینا دیگه در اون افق متحدن با هم. یعنی این نیست که روح یه چیزی باشه، قرآن یه چیزی باشه، وحی یه چیزی باشه، اینا دیگه اونجا همه یکی هن. همون جوری که تو بدن میگیم در مورد خودمون النفس فی وحدتهی کل القوا، نفس در مقام وحدتش همه قواست، تو نظام عالم هم همین جوره. اون روح اون مرتبه یه که همه قوای عالم در اون جمع هن. لذا آیه قرآن میفرمان فاوحینا الیها روحنا، ما روحمون رو وحی کردیم به سوی او. یعنی روح وحی میشه خودش، خود روح یعنی وحی، خود روح یعنی قرآن، اون حقیقت قرآن، نه اینکه این صوت و لفظ، اون حقیقت قرآن، خود روح میشه اون ام الکتاب. خب زمان چقدر گذشت؟ حضرت فرمود ان الله عز و جل خلق العقل، آفرید عقل را، و هو اول خلق من الروحانیین، و اون اولین مخلوق از روحانیات روحانیینه. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار منه. خب تا اینجا روح از چیه؟ از عالم امر. الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره، شمس و قمر و ستارگان در تسخیر امرن، در تسخیر امرن، یعنی در تسخیر روحن، همه یعنی نظام عالم در تحت تسخیر روحه، در تحت تسخیر امره. حالا وقتی میگیم صاحب الامر یعنی کسی که تمام نظام عالم در تحت تسخیر اوست، در تحت تسخیر اوست تمام نظام عالم. لذا روایت فرمود خداوند هیچ چیزی را نیافرید، هیچ چیزی را خلق نکرد مگر این که مطیع ماست، از جن و انس و پرنده و چرنده و حتی انبیا و ملائکه مطیع ما هستند، حتی بهشت و جهنم موجودی نیست که مطیع ما نباشه، چون احاطه دارن بهشون، احاطه دارن به این عوالم. رضا میگه در مورد حضرت میگیم قسیم الجنت و نار، قسیم الجنت و نار. سوال شد از معصوم، میدونید یکی از القاب رسول الله چی؟ ابوالقاسم. ابوالقاسم یعنی پدر قاسم. چرا به رسول الله میگن پدر قاسم؟ میگه قاسم یعنی تقسیم، قاسم یعنی قسیم، یعنی تقسیم کننده. قسیم الجنت و النار امیر المؤمنینه و رسول اکرم سمت پدری داره برای ایشون، لذا به رسول الله میگن ابوالقاسم. اینو امام صادق علیه السلام فرمود که ایشون ابوالقاسم، به این جهت بهشون گفته میشه ابوالقاسم. خب بعد فرمود در مورد روحانیین فرمود ان یمین العرش، از سمت راست عرش آفریده شده. اینجا اولا باید خود عرش رو ما باز کنیم، ببینیم عرش چیه. بعد وقتی عرش رو فهمیدیم راست عرش چیه، حالا سمت چپ عرش چیه، اینا رو چون در روحانیین در موجودات مجرد اونجا از چپ و راست مطرح نیست که، مثلا فکر شما، حالا فکر که تازه تعلق داره به عالم ماده، فکر شما میگه چپ و راست و پایین و بالا داره؟ نه، اینا برای فکر اصلا معنی نمیده که. موجودات مجرد دیگه چپ و راست و پایین و بالا ندارن. پس این چی میگه؟ یمین العرش چیه؟ یا اونجایی که مثلا روایاتی که در این زمینه هست، کتاب به دست راستش داده میشه، کافر کتاب به دست چپش داده میشه، این چپ و راست چیان؟ مراد از چپ و راست چیه؟ بعد خداوند آدم رو با دو دستش آفریده، چرا ما تو وضو اول دست راست رو میشوریم بعد دست چپ رو میشوریم؟ چرا موقع حمام و توالت رفتن میگن با پای چپ برید تو، با پای راست بیایید بیرون؟ یا مسجد که میخواید برید برعکس، با پای راست برید تو، با پای چپ بیایید بیرون؟ اینا چی داستان؟ یعنی این چپ و راست ها چیه؟ یا روایت میگه بالاترین چیز اینه که دست راستت صدقه بده در حالی که دست چپت بیخبر باشه. مگه میشه دست راست صدقه بده دست چپ خبر نداشته باشه؟ یعنی چی؟ این چپ و راست یعنی چی؟ شیطان گفت من از پیش رو و پشت سر و چپ را آنها و راست آنها میام، لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از رو به رو پشت سر سمت راست سمت چپ میام طرف اینا. شیطان میگه مثل ما ماده است که از کدوم طرف بخواد بیاد، وقت آمدن از چه جهتی چه فرقی میکنه؟ شیطان که بخواد کسی رو گول بزنه از جلو و عقب و چپ و راست میگه بیاد تفاوتی میکنه؟ پس چیه منظور؟ که این قسمت رو البته در اون بحث شیطان شناسی که فکر میکنم یک سال پیش بود با عزیزان داشتیم جلساتی رو، این قسمت رو اونجا تا حدودی باز کردیم که انشاءالله حالا فردا شب که باز ادامه همین بحث رو داریم، انشاءالله فردا شب در مورد عرش و چپ و راست عرش و این مطالبی که گفته شده اونجا بحث خواهیم کرد انشاءالله. کتب مقتل و تواریخ اکثر مورخین گفتن که روز اول سفر کاروان اهل بیت وارد شام شد که ظاهراً 18 محرم قافله اسرا از کوفه بیرون آمد، حرکت کرد و 12 در مسیر بودند، 12 شبانه روز در مسیر بودند تا به شام برسند. حالا چه اتفاقاتی افتاد تو این مسیر؟ چه منازلی رو گذروندن اینها؟ به چه شهرهایی در اومدن؟ یا الله یا الله، چه مصیبت هایی کشیدم تو این سفر، تو طول این مسیر چه مصیبت هایی کشیدم. یک قافله زن و بچه با یک مش انسان سنگ دل که میگه وقتی ما بچه ها گریه میکردیم این نیزه‌دارها با چوب نیزه‌شون تو سر ما میزدن، گفتن گریه نکنید. امان از دل زینب، امان از دل زینب. تو این مسیری که میرفتن تو منازل بعضی از شهرها میرسیدن که از دشمنان اهل بیت بودن، اونجا خیلی آزار میکردن اینها رو، تا جایی که بعضی وقت اونقدر آزار شدید میشد که خانم زینب لب به نفرین باز میکرد. آخه کی باورش میشه نوه پیغمبر رو تو شهرهای مسلمان به اسارت بگردونه؟ ولی بعضی از شهرها که محب اهل بیت بودن، اینا رو سربازان بنی امیه یا در رو باز نمی کردن دروازه شهر رو، گاهی وقتم حمله می کردن طرف سربازان اموی که اسرا رو آزاد کنن و سرها رو از اینا بگیرن، که درگیری پیش می آمد. توی این مسیر خیلی هم به شهادت رسیدن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا. اینها سرها رو توی صندوق‌هایی گذاشته بودن. یا ابا عبدالله، وقتی به نزدیک شهری که میرسیدن سرها رو بالای نیزه میزدن به ردیف جلو با اسرا حرکت میدن. تو این مسیری که میرفتن یه بار رسیدن به دیر یک راهب، راهب مسیحی، اومدن قرقگاهی درست کنن، گفتن بریم تو دیر این راهب که کسی بهمون شبیخون نزنه. راهب از بالای صومعه گفت من اجازه ورود به شما نمیدم، در رو باز نکرد رو اینا. اینا همون کنار دیر سرها رو گذاشتن، ظاهرن به درختی آویزان کرده بودن سر مقدس ابا عبدالله رو، و سرارم یه جایی ریخته بودن رو هم دیگه، دور اینها سرباز گذاشته بودن. این راهب نگاهش از بالای صومعه به سر مقدس ابا عبدالله، دید یک نور عجیبی تلعلو میکنه از این سر. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. به اینها گفت میشه این سر رو به من بدی؟ شب این سر پیش من باشه، پولم بخواید بهتون میدم. اینا گفتن به شرطی که سر رو به ما برگردونی. و چه خوب اینجا سر محافظت میشه تو دیر، کسی نمیتونه بدزد این سر رو. قبول کردن، سر رو به این راهب دادن. راهب سر این سر رو پیچید برد تو اتاق عبادتگاهش، دید نوری تلعلق میکنه، خب خدای این سر سر کیه؟ این چه سریه؟ داره با دل من بازی میکنه. آخ یا عبادت، نمیدونم تا حالا سر بریده دیدی؟ اونم سر بریده ولی خدا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، اللهم صل على محمد. دستاتو بیار بالا، سلامات و کهکشان ستاره به بالای نیزه ها، خورشید سر به رحله از پی ایشان روانه بود، نزدیک بود تا پیر فلک جان همی دهد، گر روح حق در دل این کاروان نبود شام از ورود ماه و ستاره چروز شد، و از ناله های اهل حرم سینه سوز شد. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، آقا تو رو به سر بریده حسین، تو رو به سر جد حسین، یه نظری هم به ما کن آقا، یه نظری هم به سر ما بگیر آقا. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسلين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء يا فاطمة اي مادر بهلو جگست چه گذشت تو دیر راهب، چه گذشت تو دیر راهب، راهب اومد با عطر و گلا سر مقدس و شست شودا، یا حسین مرغا قربان اون محاصل در قاب خون دوزه، سر روی پارچه تمیز گذار، شروع به ذکر و مناجات کرد، خدا این سر چیه داره با دل من بازی میکنه، این سر چیه اینقدر من رو مجنون به خودش کرده، ساعتی رو مناجات کرد راهب، یه مرتبه یه کشفی به راهب دست داد، دید رسول خدا امیر المؤمنین امام مجتبا همراه انبیاء الهی آدم ابراهیم اسماعیل موسی عیسی یحیی نزول کرده، آی حسین
خدا میگه یا بنی ابتلوک و من شرب الماء منعوک و ما عرفوک بزرگم تو رو کشتم کجاوه دیگه نازل شد زنان بهشتی دوره خانوم رو گرفتن این خانوم دوره سر میچرخه یه غریب ما سر مقدس عبا عبدالله اسلام آورد شهادت دل و جانی کرد مسلمان شد یه موقع سر به تکلم اومده ای راهب دل خزم Isso.